پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت ایران، با جان باختن 11 تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا جدید، شمار قربانیان در ایران به 54 تن رسید. بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به کرونا شدند. و وزیر کشور ترکیه از عبور 10,000 پناهجو از مرزهایش به سوی اروپا خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گفته وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در ایران با جان باختن 11 تن دیگر به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر از افزایش مبتلایان نیز خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن، جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را کمتر از آمار واقعی اعلام می‌کنند. روز یکشنبه همچنین قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم از روند صعودی بیماری کرونا در این شهر خبر داد و گفت که در روزهای اخیر نتیجه آزمایش 109 تن دیگر مثبت اعلام شده است. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بستری شدن 652 مورد مشکوک به کرونا در 4 بیمارستان قم خبر داد که شمار مبتلایان در کل ایران را به 978 مورد می‌رساند. با افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد که بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی تا اطلاع ثانوی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا شدند. همزمان به گزارش ایرنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران روز یکشنبه از به اتمام رسیدن مواد ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو خبر داد و گفت در حال حاضر برای این منظور از مواد غیر استاندارد استفاده می‌شود. به گفته وی، رانندگان تاکسی و اتوبوس در تهران جهت دریافت ماسک و دستکش و وسایل حفاظت حداقلی با مشکل روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری مه، قیمت ماسک از 410 تومان به 3 تا 5000 تومان رسیده و محلول‌های ضد عفونی کننده هم نایاب شده است. این خبرگزاری میگوید ماسک‌های فیلتردار در شمال شهر تهران هم تا کنون تا 430 هزار تومان به فروش می‌رسد. و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه روز یکشنبه در توییتی خبر داد که 10,000 پناهجو با عبور از مرزهای آن کشور به سمت اتحادیه اروپا روانه شدند. وزیر کشور ترکیه در این توییت شمار مهاجرانی که ترکیه را به سوی یونان و بلغارستان ترک کردند بیش از 76,000 تن اعلام کرد. سیاست جدید آنکارا در قبال مهاجران پس از آن اتخاذ شد که ترکیه در پی کشته شدن 33 سرباز آن کشور در ادلب در جریان حمله هوایی سوریه تهدید کرد که مرزهای خود را برای عبور پناهجویان باز خواهد کرد. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. گزارش‌ها از مناطق مرزی ترکیه با یونان از سرگردانی بیش از 13,000 پناهجو در این مناطق خبر می‌دهند. معاون وزیر دفاع یونان هم اعلام کرده حدود 9,600 مورد برای ورود غیرقانونی به خاک یونان از مرز ترکیه در شنبه شب تا روز یکشنبه ثبت شده که تمامی این اقدامات تا کنون برای ورود به خاک اروپا ناکام مانده است. در گفتگویی که با آیدا قجر روزنامه‌نگار ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از او پرسیدم بازگشایی مرزهای ترکیه بر روی پناهجویان در راستای کدام سیاست دولت آنکارا صورت گرفته است.
ببینید، این اولین باره که مرز باز شده از طرف دولت ترکیه، اما اولین بار نیستش که دولت ترکیه از این اقدام، یعنی باز کردن مرزها برای به دست آوردن امتیازات و اهداف سیاسی نظامیش در قبال اتحادیه اروپا استفاده میکنه. اردوغان سال گذشته هم در ماه فوریه این تهدید رو کرد قبل از اون هم بارها گفته بود، بعد از اون هم بارها گفته بود، گفته بودش که من مرزها رو باز میکنم و پناهجوها رو دیگه جلوشون نمیگیرم که بخوان به سمت اتحادیه اروپا رهسپار بشن. سال گذشته وقتی این کارو کرد، در ماه آوریل بنا به شایعه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد مبنی بر اینکه مرزهای اتحادیه اروپا به روی پناهجوها باز شده، تقریبا 4,000 نفر بنا به تخمین رسانه‌های بین‌المللی بین مرز یونان و مقدونیه جمع شدند و به مدت 3 روز اونها در محاصره پلیس قرار گرفتن، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی خوردن، خشونت‌های بسیاری مقابل چشم بچه‌ها اتفاق افتادش و در نهایت همه برگردونده شدن به کمپ‌هاشون. میلیون‌ها پناهجو در ترکیه هستن و طبق آمار 3,700,000 پناهجو فقط سوریه‌ای در ترکیه هستند و بقیه از ملیت‌های دیگه هستند. ترکیه سال‌هاست که داره اونها رو در توافق با اتحادیه اروپا نگهداری می‌کنه، اما تبدیل شدن به ابزار تهدیدی در اختیار دولت ترکیه که به محض اینکه جایی احساس می‌کنه نیاز داره از اونها استفاده کنه، این برگ برندش رو در واقع رو می‌کنه و این بار این برگ برنده رو استفاده کرد، مرزها رو باز کرد و 27 فوریه که در سوریه 33 سرباز ترک کشته شدن، اردوغان اعلام کرد که مرزها بازه. مدام از رسانه‌های ترکیه این خبر اعلام شد. در سطح شهر پلیس‌ها خود پناهجوها رو کمک می‌کردن، سوار اتوبوس می‌کردن، بهشون می‌گفتن مرزا بازه برید.
الان این پناهجویی که حالا به گفته شما راهی شدن به طرف مرزهای اروپا، سرنوشت اینها چیه؟ آیا از اون طرف مرزها باز شده، اعمال خشونتی علیه اونها صورت گرفته یا نه؟
شب دوم دیشب بود که گذشت و در تمام این مدت، حتی امروز صبح، تماس ها و فیلم هایی که به دست ما میرسه حاکی از اینه که اونها محاصره شدن. از همون لحظه ای که رسیدن جلوی مرز، اول سمت سمت مرز بلغارستان رفتن، ولی خب به درهای بسته برخورد کردن، بعد به سمت یونان رفتن و تجمع عجیب زیادی اونجا جلوی مرز یونان شکل گرفته. یونان حصار کشید، یونان پلیس های خودش رو چند برابر کرد، رفتارهایی که انجام میدن برای اینکه اونها به هر حال در توافقی نیستن و موظفن که جلوی این هجوم رو بگیرن، از خشونت استفاده کردن، گاز اشک‌آور. اون تو پر از کودکه، شما وقتی صدای همهمه‌ای که اونجا هست رو میشنوید، پر از صدای کودکه. اینها مقابل گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی باتون قرار گرفتن برای اینکه یونان از مرزهاش محافظت کنه. دیروز عصر نخست وزیر یونان حتی در توییتر به صراحت اعلام کرد، گفتش که به هیچ وجه ما حاضر به باز کردن مرزها نیستیم. بلغارستان حدود 1,000 نیروی جدید آوردش سر مرز. مجارستان اعلام کرد که ما از مرزهامون محافظت میکنیم. اتحادیه اروپا اعلام کردش که وزیر خارجه ترکیه اطمینان داده به اتحادیه اروپا که هیچ تغییر از سیاستهاش در قبال پناهجوان اتفاق نیفتاده و این صرفا یک شانتاج دولتی حکومتی از سوی ترکیه است. آقای اردوغان دیروز صبح در کنفرانس خبری گفت 18,000 نفر مقابل مرز هستند و اعلام کردش که اینها تعدادشون به 25 هزار نفر خواهد رسید. شما وقتی با بچه‌هایی که سر مرز هستن صحبت می‌کنید، خیلی از اینها تمام خونه زندگیشون رو رها کردن و رفتن سمت مرز به این امید که مرزها باز شده. از ایران ما تماس‌هایی داریم، افرادی که میگن که ما بلند شیم بیایم و بتونیم برسیم به اروپا، در حالی که این اتفاق نمی‌افته، نیفتاده و نمی‌افته. اصلا جدا از اینکه سیاست‌های در واقع اتحادیه اروپا الان اینه که پناهجوی کمتری بگیره و امور پناهجو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیره، یک مسئله مهم دیگه این وسط وجود داره که مسئله شیوع ویروس کرونا. این امکان نداره که یک همچین ویروس مرگباری در جهان گسترش پیدا کرده باشه که شهرهای اروپایی حتی دارن شهرهای داخلی خودشون رو قرنطینه میکنن و بعد اجازه بدن هزاران نفر که مثل هر انسان دیگه ممکنه ناقل این ویروس باشن یا مبتلا به این ویروس باشن وارد مرزها بشن. حتی از دیشب خبرهای زیادی داریم که خیلی ها دارن برمیگردن، یکی از بچه‌ها که با من در تماس هستن. اما دیروز صبح اتفاق دیگه‌ای که افتاده بود این بود که یه سری که می‌خواستن برگردن، حتی پلیس ترکیه بهشون اجازه نمیداد که برگردن، از یه مسیرهای جلوشون بسته بود. یه عده انگار گروگان اون وسط مونده بودن تا اینکه ببینیم که توافق آقای اردوغان با روسیه، با آمریکا، با ایران، با اتحادیه اروپا در مورد مواضع نظامی، سیاسی و مالیش در نسبت به پناهجو به کجا ختم میشه.
گفتگویی بود که با آیدا قجر داشتم درباره هجوم پناهجویان در ترکیه به مرزهای اتحادیه اروپا. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه درباره وضعیت در استان ادلب سوریه که در آن اخیراً بیش از 30 سرباز ترکیه در حمله هوایی کشته شدند تلفنی گفتگو کردند. گزارش حاکی در حملات متقابل ترکیه تا کنون ده‌ها تن از نیروهای سوریه کشته شدند و نیز یک مقر حزب الله در آن کشور هدف قرار گرفته که 9 عضو آن گروه کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. رجب طیب اردوغان روز شنبه گفت که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است در سوریه کنار بماند و بگذارد ترکیه به تنهایی با نیروهای دولت سوریه طرف شود. نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی قدرت هوایی روسیه تهاجم عمده‌ای را برای تصرف استان ادلب در شمال غرب سوریه، بخشی از آن آخرین مناطقی که در دست شورشیان مورد حمایت ترکیه است، آغاز کردند. عباس ولی استاد دانشگاه در استانبول و کارشناس مسائل منطقه وضعیت را برای رادیو فردا چنین تحلیل می کند.
بحران داره به نقطه به اصطلاح جوشش غلیان خودش میرسه و این بحرانی بوده ناشی از تضادهایی که در سیاست دولت ترکیه در سوریه بوده و این تضادها در خود یعنی پروسه سیاست گذاری مشخص بودن و الان به علت فشاری که از خارج بهشون وارد شده بخصوص موضع روسیه این تضادها در دارن بازتر و بازتر میشه. اون چه که آقای اردوغان از آقای پوتین خواسته در به اصطلاح عرف سیاسی به نظر من جزو محالات هستش، به این معنا که ایشون از آقای پوتین خواسته که استراتژی خودش رو در سوریه که الان چندین سال ایشون پیگیرش هستن و این همه نیرو، این همه مخارج، این همه به اصطلاح وجه سیاسی نظامی پشترش گذاشتن، این استراتژی رو تغییر بدن و به یک حالتی که بکشن کنار و میدان را برای برخورد ترکیه با سوریه به اصطلاح باز بکنن. یه همچی چیزی امکان پذیر نیست و خود آقای اردوغان هم دقیقاً این را میدونه. من امروز به نطق آقای اردوغان گوش میدادم. چه که مهمه در حرفای آقای اردوغان بود این بود که آقای اردوغان میدونه این مسئله تغییر استراتژی اساسی روسیه در ادلیب تقریباً غیر ممکن هستش و این پشتیبانی ضمنی آمریکا را هم داره که آمریکا دقیقاً میخواد که روسیه از شر این گروه‌های افراطی اسلامی راحت بشه، اونجا رو ببر بیرون. این یه چیزی. مسئله دیگه اینه که آقای اردوغان حاضره با قبول اینکه این استراتژی در اونجا عوض نخواهد شد، حاضره در اینجا امتیاز بده به شرطی که روس‌ها و همچنین با تایید آمریکایی‌ها در قسمت شمال شرقی یعنی در قسمت کردنشین به این امتیاز بیشتری بدن و این بتونه اون منطقه حائل 30 کیلومتری را که به عمق 30 کیلومتری و طول تقریبا چند صد کیلومتری را در اونجا برقرار بکنه و خودش حافظ و پاسدار این منطقه باشه. این چیزی که در حقیقت آخر خطی که آقای اردوغان حاضره برای به دست آوردن این در ادلیب امتیاز بده. امروز در سخنان آقای اردوغان این کاملا مشخص بود، مرتبا میگفت که مسئله اصلی ترور پیکه هستش، ترور این هستش اون هستش، ولی خودش نمیگه که همچنان که یک کسی در سازمان ملل در یک اجلاسش گفت آقای اردوغان در شرایط فعلی یک استراتژی در سوریه پیش گرفته که ارتش ترکیه را که یکی از ارتش‌های اساسی دومین ارتش بزرگ ناتو هستش و بزرگترین ارتش ناتو در اروپا هستش، این را تبدیل به بازوی نظامی جبهه نصرت و القاعده کرده.
اما پس از آنکه سازمان جهانی بهداشت درجه هشدار درباره ویروس کرونا را از بالا به بسیار بالا تغییر داد، شماری از همایش‌ها، مسابقات ورزشی، نمایشگاه‌ها و سایر گرد همایی‌ها در برخی کشورهای جهان لغو شده یا به تعویق افتاده است. از جمله نشست سران اتحادیه عرب که قرار بود اواخر ماه جاری میلادی در الجزایر برگزار شود، به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا جدید به تعویق افتاده است. احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشست خبری مشترکی به همراه رئیس جمهور الجزایر گفت نشست سران عرب احتمالاً 3 یا 4 ماه دیگر برگزار می‌شود. آمریکا نیز اعلام کرد به دلیل نگرانی از ویروس کرونا برگزاری اجلاس آسئان و سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا به تعویق می‌افتد. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.